صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 28 آبان برابر با 19 نوامبر. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و البته موسیقی به شما سلام میکنیم. امروز سازمان هواشناسی برای بیشتر استانهای کشور آسمانی نیمه ابری، بارش پراکنده باران و وزش باد پیش بینی کرده. در ارتفاعات برخی استانها کولاک برف رو خواهیم داشت، از جمله اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و مازندران. گرمترین استان کشور هرمزگان با حد اکثر 29 درجه و چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 5 درجه سردترین استان. یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری میتونید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو از گیرنده های رادیویتون بشنوید. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه، مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی مثل همیشه از تحریریه ما رو همراهی میکنه و امیر کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده ام. تا پایان برنامه این افتخار رو دارم که میزبان شما باشم. قبل از اینکه برنامه‌های این بخش رو شروع کنیم، اجازه بدید مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است برای حل مسئله هسته‌ای خود بیش از گذشته هزینه بپردازد. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه روسیسکا گازتا ضمن تایید نظر همتای آمریکایی خود گفت نباید فرصت را از دست بدهیم، چون قدم‌هایی که ایران برداشته مطابق خواست جامعه جهانی بوده و بسیار مهم است. آقای لاوروف تأکید کرد که در مذاکرات ژنو ایران آماده بود فراتر و سریعتر از خواسته 5+1 در آغاز سال جاری میلادی گام بردارد. وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرد که مذاکرات آتی با ایران در ژنو با رویکردی سازنده برگزار شود. در همین ارتباط حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در مذاکره تلفنی به تبادل نظر در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 پرداختند. جزئیات بیشتر مربوط به رویدادهای مرتبط با پرونده هسته‌ای و مذاکرات آتی آن در ادامه صبحانه با خبر با آگاهی شما خواهد رسید. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ادامه حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بدون محاکمه علنی غیرقانونی است. آقای مطهری که این مطلب را در مصاحبه با شماره امروز روزنامه قانون بیان داشته، با اشاره به وضعیت جسمانی آقایان موسوی و کروبی گفته است که مقام‌های ارشد نظام باید برای حل این معضل اقدام کنند. این نماینده مجلس با انتقاد از پخش فیلم تبلیغاتی صدا و سیما علیه رهبران اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 اظهار این که این افراد باید توبه کنند یا آزاد شوند را شرعی و قانونی ندانسته است. سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران در حال ساختن یک سایت محرمانه هسته‌ای است. سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی میگوید اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد تهران در حال ساختن یک سایت هسته‌ای محرمانه در دل یک کوه است. مهدی ابریشمچی از اعضای این سازمان روز دوشنبه در نشستی خبری در پاریس به خبرگزاری‌ها گفت که این سایت محرمانه داخل تونلی 600 متری در دل کوهی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان در درون مجتمع صنعتی نظامی هفته تیر واقع است. عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد که در داخل کشور هیچ نویسنده‌ای ممنوع القلم نیست. وی تصریح کرد که در دوره‌های نگاه‌هایی وجود داشته که برخی افراد نمی‌توانند کتاب چاپ کنند، اما اکنون بررسی کتاب تنها به خود کتاب توجه می‌شود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد در نخستین نشست خبری خود همچنین از تغییر سازوکار نظارت بر کتاب خبر داد و گفت در این صورت نظارت بر کتاب مانند نظارت بر مطبوعات خواهد بود. عباس صالحی در مورد وضعیت نشر چشمه هم گفت یک کمیته حقوقی مأمور بررسی فرایند پرونده این ناشر شده و تاکنون نیز هیچ ابلاغیه حقوقی برای نشر چشمه صادر نشده است. وی با رد بولتنسازی از کتاب‌ها و تقطیع و انتقاد از آنها گفت اگر قرآن را هم تقطیع سازی کنیم به کتاب زاله تبدیل می شود.
ممنونم مرداد میردامادی، در این برنامه باز هم دوباره دیگه به ما خواهد پیوست با خبرها. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. فردا مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو دوباره آغاز می شود. گزارشی داریم از تازه ترین تحولات سیاسی در آستانه این مذاکرات. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق میگوید تأسیسات مخفیانه جدیدی را در ارتباط با فعالیت‌های هسته ایران کشف کرده است. در این باره گفتگویی داریم با سخنگوی سازمان مجاهدین خلق. در گفتگوی اقتصادی امروز هم به چشمانداز تغییر در رأس اتاق بازرگانی ایران پس از کنارگیری محمد نهاوندیان میپردازیم. صفحه اول 7 تا از روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم. تازه‌های جهان ورزش رو داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم، اما به خاطر تراکم برنامه‌ها پیامک‌های شما رو فقط در بخش سوم برنامه می‌خونیم. شماره‌های پیامکی رو با این حال می‌تونید یادداشت کنید: 20420 733 595 555 و 2079260 11 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. یک روز قبل از آغاز مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو که هفته گذشته در ساعت پایانی بدون نتیجه به این هفته موکول شد، چنین به نظر می رسد که تحرکات سیاسی نیز پیرامون موضوع هسته‌ای ایران اوج می گیرد. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در آستانه ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو.
24 ساعت مانده به شروع دور جدید مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو، رایزنی‌های مقامات کشورهای ذی‌نفع در پرونده هسته ایران رو به افزایش است. روز یکشنبه در پی آغاز سفر 3 روزه فرانسوا اولاند به اسرائیل و تایید این خبر که فرانسه حمایت خود را از یک توافق هسته‌ای با ایران منوط بر 4 شرط کرده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای جلوگیری از یک توافق به گفته او بد با ایران افزایش خواهد داد. نتانیاهو قرار است فردا چهارشنبه قبل از نشست 5 به علاوه 1 با ایران به روسیه رفته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه شامگاه دوشنبه از قول کرملین گزارش داد که پوتین عصر دوشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای پیشرو با حسن روحانی همتای ایرانی تلفنی گفتگو کرده و به وی خاطر نشان کرده است که نباید فرصت به دست آمده برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران را از دست داد. خبرگزاری ایتارتاس نیز از قول روزنامه روسیسکایا گازتا گزارش داد که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با این روزنامه گفته است که ایران خواهان آن است که برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش حتی بیش از اینها تلاش کند. هرچند شماری از سیاستمداران آمریکایی از جمله جان کری در هفته‌های گذشته ابراز خوشبینی می‌کردند که پنج به علاوه یک و ایران بتوانند به توافقی دست یابند و حسن روحانی هم یک مدت دست کم 6 ماهه را در این مورد محتمل دانسته بود، اما جان کری روز دوشنبه با لحن محتاطانه ای نسبت به رسیدن به یک توافق با ایران سخن راند و گفت با تمام احترامی که برای این مذاکرات قائل است، اما انتظار خاصی ندارد که بتواند نتیجه قابل قبولی در مذاکرات فردا با ایران حاصل شود، به جز این که به گفته او مذاکرات امیدوارانه ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در پی دیدار با همتای ترک خود احمد داوودوغلو روز دوشنبه گفت ما تلاش میکنیم که در این گام به یک توافق مقدماتی با ایران دست یابیم و امیدواریم ایران اهمیت این موضوع را درک کند که باید تا حد ممکن آماده به پای میز مذاکره بیاید تا بتوان پیشنویسی را به وجود آورد که به جامعه بین الملل ثابت کند که ایران برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند. آقای کری همچنین بار دیگر به اسرائیل اطمینان داد که با ایران توافقی منعقد نخواهد شد که امنیت اسرائیل به خطر بیفتد. به گفته سخنگوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هنوز تصمیم نگرفته در مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو شرکت کند یا نه. از سوی دیگر یک روز پس از آنکه شرط‌های فرانسه برای پشتیبانی از توافق هسته‌ای ایران به وسیله اولاند در اسرائیل تایید شد، روز دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هر گونه کاهش یا تعطیل شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را رد کرد. وی در گفتگو با ایسنا گفت در هیچ یک از بخش یا بخش‌های مراکز و فعالیت‌های هسته‌ای کاهش و یا تعطیلی وجود ندارد. در همین حال در آستانه مذاکرات 5+1 و ایران در ژنو، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا نیز تصمیم دارد شامگاه امروز سه‌شنبه در ملاقات با سناتورها و قانونگذاران کنگره از آنها بار دیگر بخواهد بررسی و تصویب تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران را تا روشن شدن نتیجه مذاکرات به تعویق بیندازند یا به عبارت دیگر به روند مذاکرات فرصت بیشتری دهند. اوباما هفته گذشته نیز چنین درخواستی را از کنگره مطرح کرد. در تحولی دیگر، وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه یک گزارش روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز درباره طرح مشترک ریاض و تل‌آویو برای حمله نظامی به ایران را تکذیب کرد. هنوز واکنشی از سوی مقامات اسرائیلی و ایرانی در این خصوص نشان داده نشده است.
کیان معنوی از تازه ترین تحولات سیاسی در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای گزارش میداد. همونطوری که پیشتر هم گفتم، سازمان مجاهدین خلق هم از کشف تأسیسات تازه‌ای در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران خبر داده که البته گزارش اون رو کمی بعدتر خواهید شنید. اما ببینیم پیام‌های تلفنی شما یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از چه چیزهایی حکایت داره. با هم میشنویم.
ظریف، خواهشی ازتون داشتم، برای یک بارم شده بیا ثابت کن شما یکی جدا از اینا هست. اینا خود فروشن، اینا منافعی دارن با اینکه ایران با دنیا و قطر رابطه بکنه. شما خودت باش.
به نظر من در مورد پذیرش 4 شرط فرانسه در بازی برد برد خواستار ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتارزنی از سوی آمریکا، اسرائیل و غرب و کلا جامعه جهانی هستیم.
میخواستم به رئیس جمهور فرانسه اولاند بگم که به امید روزی که حضرت صاحب زمان ظهور کنه و تمامی ظالمان و تمامی اونایی که ظلم میکنن به هر کسی از بین ببره، در روز قیامت هم چهره اولاند رو هم خواهیم دید.
آقای روحانی، شما که گفتی من اختیار تام دارم و 16 میلیون رأی آوردم، اگر راست میگویی یک راه پیمایی بذاریم که این 16 میلیون نفر بیان توی خیابونهای شهرهای ایران از شما حمایت بکنن، تا نه اینکه شما برین از حجت الاسلام حتین برای انرژی هسته‌ای اتمام حجت بکنید.
شما به این دولت اسرائیل بگین اصلا شما کی هستین که برای دنیا تصمیم میگیرین؟ شما همون کسایی هستین که با زور کشور دیگران رو قصف کردین و علنا مردم بیگناه رو ترور میکنین و با افتخارم ترور خودتون اعلام میکنین. در این حال خودتونم بشر دوست میدونین. مگه شما نبودین که دانشمندای ایران و رهبرای حزب الله رو ترور کردین؟ آمریکا و دیگر کشورهای اروپا چقدر بدبختن که بعد از شماها اجازه بگیرن بیان برای مذاکره؟ واقعا بدبخت و ذلیلن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشمانداز تغییر در رأس اتاق بازرگانی ایران، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران خواستار کنارگیری از این مقام شده. دلیل این کنارگیری چه است؟
کنارگیری آقای نهاوندیان از ریاست اتاق ایران اگر جنبه نهایی به خودش بگیره خبر بسیار خوبی است، چون که ایشان با تشکیل دولت 11 به مقام رئیس دفتری رئیس جمهوری منصوب شدند. خب کسی که در دولت این نقش بسیار مهم رو بر عهده میگیره طبعا نمیتونه همزمان رئیس نهادی باشه که بر پایه اساسنامش یک نهاد غیر دولتی تعریف شده. آقای نهاوندی نمیتونه در یک مجمع بین المللی هم به عنوان رئیس اتاق ایران شرکت بکنه و هم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری. بنابراین تصمیم آقای نهاوندیان به کنارگیری از ریاست اتاق کاملا منطقی است و حتی خیلی زودتر باید گرفته میشد، همزمان با انتصاب ایشون به ریاست دفتر رئیس جمهوری.
آیا میشه اتاق تهران رو یک نهاد غیر دولتی یا مدنی به شما رو برد آقای خاوند؟
اولین اتاق تجارت ایران در سال 1305 خورشیدی شروع به فعالیت کرد. قانون تشکیل اتاق بازرگانی هم بعد از شهریور 1320 به تصویب رسید. در سال 1348 از ادغام این اتاق با اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود اومد و به تازگی کشاورزی هم به اون اضافه شد. در همه کشورها از لحاظ اصولی اتاقهای بازرگانی در زمره سازمانهای غیر دولتی هستند و جامعه مدنی اقتصادی رو نمایندگی میکنند. ولی در کشورهایی که آزادی جا نیفتاده طبعا انتخابات اتاقهای بازرگانی هم آزاد نیست و در ایران هم همیشه این انتخابات با اما و چرا و اعتراض‌های گوناگون همراه بوده. از بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1386 سکان اداره اتاق ایران رو علی نقی خاموشی از اعضای مؤتلفه اسلامی در دست داشت که معروف بود با انتخابات به سبک آفریقایی، نوعی مدیریت حجره‌ای و نیم تیمچه‌ای رو بر این نهاد تحمیل کرده. بعدن سکان مدیریت اتاق به محمد نهاوندیان منتقل شد که از رئیس قبلی مدرن‌تر و تحصیل کرده تر بود، ولی انتخاب خودش رو بیشتر مدیون وابستگی‌های سیاسیش بود، چون تجربه‌ای هم در مدیریت بخش خصوصی نداشت، در زمره تکنوکرات‌های دولتی بود. خلاصه این که با توجه به ضعیف بودن بخش خصوصی در ایران، اتاق بازرگانی هیچ وقت نتونسته به یک نهاد مدنی واقعی بدل بشه.
آقای خاوند، از چه چهره‌هایی به عنوان جانشین‌های احتمالی آقای نهاوندیان نام برده میشه؟
از قرار معلوم اسدالله عسکرولادی بازرگان معروف یکی از نامزدهای احراز این مقام است که با تشکل معروف به مؤتلفه ارتباط تنگاتنگ داره. از علاءالدین میر محمد صادقی یا حاج علا هم که از ستونهای مؤتلفه اسلامی هست به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی نام برده میشه. محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هم یکی از اسمهای مطرح هست و بالاخره کسانی هم از یحیی آل اسحاق نام میبرند که در حال حاضر رئیس اتاق تهران هست و با مؤتلفه هم روابط نزدیکی داره. آیا این چهره ها میتونند نماینده یک بخش خصوصی بالنده و پیشرو باشند؟ این بحث دیگری است.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
اگه امروز هنوز گذرتون به دکه‌های روزنامه فروشی نیفتاده، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا صفحه اول چند تا از روزنامه‌ها رو براتون خیلی کوتاه خلاصه میکنیم. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شرام، امروز موضوعی که روزنامه در صفحه اول بیشتر بهش پرداختن چیه؟
امروز اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، درباره عملکرد این نیرو طی 8 سال دوره فرماندهی ایشون، به ویژه حوادث پس از اعتراضات سال 88، از جمله جنایات کهریزک، از جمله مواردی است که اغلب روزنامه‌ها به اون توجه ویژه‌ای نشون دادن. روزنامه آرمان با تیتر افشاگری علیه مرتضوی درباره کهریزک سخنان آقای اسماعیل احمدی مقدم رو منتشر کرده. در این حال در تیتر یک همین روزنامه خبر داده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که مسئولان نظام در جریان کل مذاکرات هسته‌ای هستند.
اتفاقا روزنامه اعتماد هم به همین تیتری که به همین موضوعی که بهش اشاره کردی، ماجرای کهریزک، اشاره کرده در یکی از تیترهای اصلیش.
بله، با تیتر بازگشایی جعبه سیاه کهریزک اظهارات اسماعیل احمدی مقدم رو منتشر کرده روزنامه اعتماد، و در مقابل در صفحه یک گفتگوی منتشر کرده با عمادالدین باقی از چهره های فعال حقوق بشر در ایران، که ایشون درباره حقوق شهروندی و دولت آقای روحانی در این گفتگو سخن گفته.
اما روزنامه شرق در تیتر یکش رفته سراغ موضوع بن کالا و گفته که دولت و مجلس توافق کردن برای سال 93 به جای یارانه نقدی بن کالا یا همون کوپن بدن به مردم. تو در این روزنامه چه تیترهای دیگه دیدی؟
عکس یک روزنامه شرق گفتگویی هست با پدر و مادر آرش و سروش فرازمند، دو عضو یک گروه موسیقی که اخیراً در نیویورک کشته شدند. اینها ایرانی بودند و طی چند سال اخیر از ایران خارج شده بودند، که حالا پدر مادر این دو عضو این گروه موسیقی تاکید کردند که قاتل همدست هم داشته. سخنان عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد هم مهم هست که در گوشواره روزنامه شرق منتشر شده و ایشون به صراحت از توقیف و ممنوع الانتشار بودن برخی آثار و برخی نویسندگان در دوره گذشته انتقاد کرده.
اما روزنامه جوان در صفحه اولش هیچ اشاره‌ای شهرام به ماجرای کهریزک و مرتضوی نکرده، ولی تصویری از بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین به گفته این روزنامه منتشر کرده در ایران، که اسمش هست فتروس و از او به عنوان پاسدار آسمان ایران نام برده. در تیتر یکش هم از ماجرای مذاکرات گفته.
بله، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هست و در تیتر یک هم نوشته که غرب اگر خطوط قرمز ایران عبور کنه، مقتدرانه میز مذاکره رو ترک خواهیم کرد. و البته خبر داده که سپاه پاسداران تیم ترور دادستان زابل رو که بنوشته این روزنامه تروری غیر سیاسی بوده دستگیر کرد.
جالبه که شهرام روزنامه رسالت هم تقریبا تیتر یک و عکسش مشابه روزنامه جوانه.
بله، این روزنامه منتها در تیتر یک از قول حسن روحانی و گفتگوی تلفنی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نوشته که زیاد خواهی ها مسیر توافق رو دشوار میکنه. و البته روزنامه رسالت که نزدیک به اصولگرایان هست، بعد از بیش از هزار روز پس از حصر میرحسین موسوی و آقای کروبی، نوشته که کروبی و موسوی ظلم جبران ناپذیری به نظام کردن، و این سخن رو از قول محمد رضا با هنر منتشر کرد.
اتفاقا شهرام در مقابل این روزنامه قانون یه گفتگوی کرده، یا احتمالا خبری رو از به نقل از علی مطهری منتشر کرده، نماینده اصولگرای مجلس، که گفته یا آقایان موسوی و کروبی آزاد بشن یا محاکمه بشن، ادامه این وضع برای نظام هزینه داره.
بله، آقای مطهری از منتقدان ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. در تیتر یک روزنامه قانون باز اظهارات فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کرده، عکسی که خودش رو اختصاص داده به سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا و گفتگویی با او درباره پرواز تهران واشنگتن، که ایشون گفته بعد از حل مناقشه هسته‌ای این پرواز برقرار بشه بهتر است.
خب ما موندیم و روزنامه مردم سالاری که در یکی از تیترهاش از افزایش آمار مرگ و میر و حمله های قلبی و تنفسی در پایتخت به خاطر آلودگی هوا نوشته. و تو در این روزنامه چه تیتری برات جالب تر بود؟
تفاهم نامی سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی دلال نفتی لغو شده و قرار است اون مبلغی که بابک زنجانی به تأمین اجتماعی داده بود بابت بدهکاری او به وزارت نفت منتقل بشه. گفتگو با عزت الله انتظامی هم یکی از عکس‌های صفحه یک روزنامه مردم سالاری هست و البته این روزنامه نوشته که سازمان عفو بین الملل گفته که کارگران با کارگران در قطر مانند حیوانات رفتار می شود.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه صفات داخلی رو مرور میکنیم.
متشکرم.
اما این فرصت رو پیدا کردیم به چند تا از پیامک های شما برسیم. دوستی برای ما نوشته آقای روحانی به ملت و جهان اعلام کرد که من اهل مذاکره نیستم و در عمل ثابت میکنم و ایشان گفتند که من از طرف رهبر حکم تام دارم ولی همه در حد حرف بوده. بابک عبدی از تهران نوشته من که یک جوان مخالف این نظام هستم اما با من یک جوان مخالف این نظام هستم اما با این شروط فرانسه مخالف هستم و این یعنی ذلت به تمام معنا، همان بهتر که تحریم باشیم. اگر باز هم پیامک ها به دستمون برسه در طول برنامه میخونیم. شماره های پیامکی رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون میگم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57. شماره پیامکیر دوتایی بود که خدمتون عرض کردم، اما شماره پیامگیر رادیو فردا که میتونید در طول 2400 روی این پیغامگیر پیغام بگذارید: 20420221122112. و علاوه بر اینها ایمیل رادیو فردا که info@radiofarda.com هست شما رو به سردبیر رادیو فردا به طور مستقیم وصل میکنه، میتونید نظرتون رو در مورد برنامه‌های ما اونجا هم بگید. لازم هم نیست در مورد پیامک‌ها حتما همیشه در مورد مذاکرات هستی و یا مسائل خبری و جریان‌های روز بنویسید. هر چیزی که دوست دارید و خبرهای روز هست میتونه برای شما جالب باشه و موضوع پیامک شما. اما رسیدیم به ایستگاه ورزش، صوت ورزش رو میزنیم تا امروز بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در صورت پیروزی مقابل لبنان جواز حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا را به دست خواهد آورد. این دیدار ساعت 19 امشب به وقت تهران با قضاوت یک تیم داوری از کشور چین در شهر بیروت برگزار خواهد شد. در گروه دوم مقدماتی جام ملت‌ها ایران با 10 امتیاز از 4 بازی در صدر ایستاده و کویت با 6 و لبنان با 5 امتیاز دوم و سومند و تایلند بدون امتیاز در انتهای جدول. مهدی محمد نبی سرپرست تیم فوتبال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از پیروزی ایران در بازی امشب سخن میگوید.
امیدواریم که این بازی رو بچه‌ها بتونن، بازی که در تهران مقابل لبنان کردن، همون روال ما داشته باشه، قاعدتاً 3 امتیاز رو کسب می‌کنیم.
در دیدار دیگر گروه ایران امشب کویت میزبان تایلند است. تیم ملی والیبال ایران امروز در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانان قاره‌های جهان در ژاپن به مصاف تیم پرافتخار برزیل می رود. این رقابت‌ها با شرکت 6 تیم ایران، برزیل، آمریکا، روسیه، ایتالیا و ژاپن میزبان از امروز به میزبانی دو شهر کیوتو و توکیو آغاز می شود. فدراسیون جهانی والیبال به تیم قهرمان مبلغ 250,000 دلار جایزه نقدی می دهد و تیم‌های دوم تا ششم هم به ترتیب 125، 100، 70، 50 و 40,000 دلار جایزه دریافت خواهند کرد. سرمربی تیم ملی فوتسال مردان ایران خسوس کاندلاس هدایت تیم ملی زنان این کشور را در بازی دوستانه امروز مقابل تیم روسیه بر عهده خواهد داشت. شهرزاد مظفر سرمربی تیم فوتسال زنان ایران به خاطر شرکت در کلاس مربیگری در لبنان به سر می‌برد. فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال در این باره به خبرگزاری مهر گفته مشکلی بابت حضور خصوص در سالن نیست چون بازیکنان تیم زنان روسیه امروز با پوشش اسلامی بازی خواهند کرد. و امشب با برگزاری دور برگشت از مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی در اروپا چهره 4 مسافر آخر این قاره برای برزیل 2014 مشخص می شود. در هیجان انگیزترین بازی امشب تیم ملی فرانسه که با باخت 2-0 در بازی رفت به اوکراین در آستانه حذف از جام جهانی قرار گرفته، امشب در پاریس کار سختی مقابل این حریف چغر پیش رو دارد. پرتغال هم با ستارهش کریستیانو رونالدو و با اندوخته برد 1-0 در بازی رفت امشب به میهمانی سوئد می رود. یونان اما با اتکا به پیروزی 3-1 در مسابقه رفت مقابل رومانی امشب در بخارست با خیالی آسوده به میدان می رود. و کرواسی و ایسلند هم که در بازی رفت به تساوی بدون گل رسیدند امشب به میزبانی کرواسی دیدار برگشت خود را برگزار خواهند کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب با پشت سر گذاشتن ساعت 7:30 بامداد در ایران وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
وقت شما بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است برای حل مسئله هسته‌ای خود بیش از گذشته هزینه بپردازد. وی افزود در مذاکرات ژنو ایران آماده بود فراتر و سریعتر از خواسته 5+1 در آغاز سال جاری میلادی گام بردارد. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، روز دوشنبه در مذاکره تلفنی به تبادل نظر در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 پرداختند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ادامه حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بدون محاکمه علنی غیر قانونی است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است که بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات سال 88 به اصرار سعید مرتضوی به کهریزک منتقل شدند. عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد که در داخل کشور هیچ نویسنده‌ای ممنوع القلم نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با رهبران مجلس سنای این کشور دیدار می‌کند تا آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران را به اطلاع آنها برساند. سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌گوید اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد تهران در حال ساختن یک سایت هسته‌ای محرمانه در نزدیکی شهر مبارکه اصفهان است. و رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد.
ممنونم مرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم بر میگرده، اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی خواهیم گفت. اول از همه گزارشی داریم درباره افشاگری فرمانده نیروی انتظامی از نقش سعید مرتضوی در انتقال معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به زندان کهریزک. در گزارشی هم به ماجرای آلودگی هوای تهران و طرح‌های سازمان‌های مسئول در قبال اون می‌پردازیم. در بخش فرهنگ و هنر از جشن 73 سالگی محمدعلی سپانلو، شاعر و مترجم ایرانی خواهید شنید، تا خبرهای تازه از تئاتر و هنرهای تجسمی. به صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها نگاهی می‌اندازیم، موسیقی می‌شنویم و خبرهای دنیای موسیقی رو دنبال می‌کنیم. بخشی از این برنامه هم که مثل همیشه متعلق به شماست اگر برای ما پیامک بفرستید و به دست ما برسه. اما دیروز پس از گذشت بیش از 4 سال از ماجرای زندان کهریزک، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگوی مفصل با خبرگزاری ایسنا به برخی پرسش‌هایی که این سالها نیروی انتظامی با آنها روبرو بوده پاسخ داده است. از موضوع برخورد با اعتراض‌های خیابانی، برخورد با اراذل و اوباش و نیز برخی بازداشت‌های منجر به مرگ، همکارم مراد ویسی نگاهی انداخته به برخی از مهمترین موضوعات مورد اشاره در این گفتگو.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم میگوید نگه داشتن برخی بازداشت شدگان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران انجام شده است. فرمانده نیروی انتظامی در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا که روز دوشنبه منتشر شد گفته وی به عنوان فرمانده پلیس با اعزام بازداشت شدگان بهار سال 88 به کهریزک مخالف بوده، اما سعید مرتضوی اصرار داشته که این افراد چاقو، قمه و زنجیر داشته اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند. در جریان اعتراضات سال 88 دست کم 4 نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. سعید مرتضوی بعدها همراه با دو تن از دستیاران خود در پرونده کهریزک مورد محاکمه قرار گرفت و در نهایت به 5 سال انفصال از خدمات دولتی و 200,000 تومان جریمه مالی محکوم شد. حکمی که با اعتراض خانواده کشته شدگان و البته خود سعید مرتضوی روبرو شد. اما حالا و 4 سال پس از آن اعتراضات و بازداشت‌ها، سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم گفته دستورات شفاهی وی برای دور نگه داشتن بازداشت شدگان اعتراضات مردمی از اراذل اوباش بازداشت شده در کهریزک از سوی ماموران پلیس به خوبی اجرا نشده و در مواردی در بازداشتگاهی که ظرفیت 50 نفر داشته تا 170 نفر جای داده شده اند. فرمانده پلیس ایران همچنین با رد ادعای دست داشتن سرتیپ احمد رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در واقعه کهریزک، گفته آقای رادان که به گفته وی نماد اقتدار ناجاست، بیگناه است و دادسرا نیز از وی رفع اتهام کرده است. با این وجود آقای احمدی مقدم گفته در این واقعه سرتیپ عزیز رجب‌زاده فرمانده وقت پلیس تهران به دلیل قصور در وظایف محاکمه شده اما در نهایت تبرئه شده است. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم همچنین پذیرفته که مسئول بازداشتگاه کهریزک بی تدبیری کرده و با وی برخورد شده و ماموران آنجا نیز که به گفته وی رفتار سویی داشته اند محاکمه و محکوم شده اند. آقای احمدی مقدم همچنین با پذیرش این موضوع که خودروی پلیس در حوادث روز عاشورای سال 88 از روی 1 نفر رد شده و این فرد جان خود را از دست داده، گفته است این فرد تا مدت‌ها مجهول الهویه بوده و سپس با شناسایی خانواده‌اش از آنها دلجویی به عمل آمده است. با این وجود آقای احمدی مقدم این موضوع را که در مورد دیگری در همان روز خودروی پاترول پلیس چند معترض را زیر گرفته رد کرده و گفته است این خودرو متعلق به پلیس نبوده و فردی نیز کشته نشده است. آقای احمدی مقدم همچنین با اشاره به پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس بازداشت شده در بازداشتگاه نیروی انتظامی، گفته صحنه دستگیری این فرد خشن و تند بوده و در حضور مادرش به وی دستبند زده و او را روی زمین کشانده بودند که به گفته آقای احمدی مقدم این کارها خارج از حد بوده. سرتیپ احمدی مقدم همچنین با اشاره به قتل برخی افراد تحت عنوان اراذل اوباش در اوایل دهه 70 در کشور گفته در دهه 70 گروه‌های خودجوشی بودند که برای حذف اراذل اوباش شکل گرفتند و معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند. فرمانده نیروی انتظامی گفته البته این عمل قانونی نبود، اما عده‌ای دست به کار شدند تا به گفته وی خودشان این افراد را اصلاح کنند. برخی نهادهای حقوق بشری معتقدند موضوع مورد اشاره از سوی آقای احمدی مقدم بخشی از قتل‌های اوایل دهه 70 از سوی بخش‌هایی از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بوده که کمی بعد قتل‌های زنجیره‌ای مربوط به نویسندگان و چهره‌های سیاسی را نیز انجام دادند.
رضا ویسی گزارش می‌داد اما اجرای طرح‌های موقت و زودگذر برای مهار آلودگی هوای تهران در حالی از سوی مسئولان شهر دنبال می‌شود که تنها این بارش باران یا وزش باد است که می‌تواند هوای پایتخت را برای شهروندان قابل تحمل کند، از جمله بارش باران شنبه شب در پایتخت و پاکی موقت هوای تهران که باعث شد طرح زوج و فرد سراسری روز دوشنبه لغو شود. آبتین صدر گزارشی دارد در همین باره.
هرچند از تهران خبر رسید که روز دوشنبه آسمان شهر به دلیل بارندگی از آلاینده ها پاک شد، اما یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت که سالانه حدود 4,000 تن در پیوند با آلودگی هوای تهران جان خود را از دست می دهند. مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام این آمار نسبت به آنچه که مرگ خاموش شهروندان تهرانی خواند هشدار داد. این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفته که سهم عمده آلودگی هوای تهران به آلایندگی خودروها مربوط می شود. خبرگزاری های داخلی پیش از این از نامطلوب بودن کیفیت بنزین های تولید ایران به عنوان یکی از مهمترین دلایل آلودگی یاد کردند. در همین حال و به گزارش وبسایت خبر آنلاین در حالی که پیشبینی‌ها درباره تجمیع آلودگی در آسمان تهران از روز دوشنبه و ادامه داشتن تا روز بعد بود، اما یک شنبه شب در تهران باران بارید. به همین دلیل محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران و سخنگوی کمیته کاهش آلودگی هوای تهران، از لغو موقت طرح سراسری زوج و فرد در پایتخت خبر داد. پیش از این کمیته کاهش آلودگی هوای تهران مصوب کرد که طرح زوج و فرد سراسری در تهران اجرا شود. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده به دلیل بارندگی یک شنبه شب تهران، شاخص کیفیت هوای تهران روز دوشنبه 63 بوده که این عدد بر پاکی موقت هوای تهران دلالت دارد.
امروز دوستداران محمد علی سپانلو، شاعر، مترجم و پژوهشگر ایرانی، 73 سال روز تولد او رو جشن میگیرن. سپانلو رو شاعر تهران هم میدونن، چرا که گذشته و حال فرهنگی شهر تهران رو در شعر او میشه دید. فیلم مستند قایق سواری در تهران امروز به مناسبت 73 سال روز تولد سپانلو اکران میشه. فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان، از این رویداد برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. محمد علی سپانلو نیازی به معرفی نداره، یکی از بزرگترین شاعران ایران، از چهره های درخشان شعر ایران از دهه 40 تا حالا است و همونطور که شما هم گفتین یکی از مؤلفه های اصلی شعر سپانلو به بازآفرینی گذشته تاریخی شهر تهران هست. در واقع میشه گفت او شاعر شهر تهران هست و تهران رو به شعر برکشیده. فیلم مستند قایق سواری در تهران فیلمی است درباره زندگی و آثار محمد علی سپانلو به کارگردانی صلاح الدین کریمزاده. این فیلم امروز 28 آبان ماه که سال روز تولد سال آقای سپانلو هست، در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش در میاد. در این فیلم کسانی مثل ناصر تقوایی، بهرام شیردل، انیر پوریا و شهریار وقیفی‌پور امروز صحبت خواهند کرد بعد از نمایش این فیلم، و البته خود آقای سپانلو هم قرار است در این نمایش این فیلم حضور پیدا بکنه. و بعد هم این فیلم هم البته در خود فیلم هم کسانی مثل ابراهیم گلستان، مهدی اخوت، عبدالعلی عظیمی، حافظ موسوی، بهرام دبیری و فرهاد پیربال و علیرضا نادری و دیگر دوستان و آشنایان سپانلو صحبت کردند.
اما به حوزه تئاتر بریم. آقای سرکوهی، اجرای دو نمایش سالگشتگی و سیاری خون هم امروز آغاز میشه. درباره این دو نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
نمایش سالگشتگی رو آقای امیررضا کوهستانی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. از امروز در تالار شمس به صحنه خواهد رفت. داستانش مربوط میشه به یکی از نمایشنامه‌های دیگر آقای امیررضا کوهستانی، یعنی رقص روی لیوان‌ها. این نمایش سالها پیش اجرا شده، حالا قرار است داستان نمایش سالگشتگی این هستش که هنرپیشه‌های اون دوره جمع میشن تا صدا بذارن روی فیلم این نمایش که صداش خراب شده، اما حالا چون 12 سال از ماجرا گذشته اینا نمیتونن به یاد بیارن و این چالش بین متن نمایش قبلی و بازیگران و کارگردان موضوع اصلی نمایش سالگشتگی است. نمایش سیاریون یا که همون سیاریون باشه، نوشته حمید ابراهیمی است. پژمان کاشفی کارگردانی کرده، از امروز در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه میره. این نمایش داستانی است برگرفته از کتاب گیل مرد بزرگ علوی، نویسنده بزرگ ایرانی، و داستان هم مربوط میشود به آگل که یکی از همرزمان میرزا کوچک خان بود و حکایت او رو به صحنه میاره.
یک نمایشگاه مجسمه هم از آثار رضا قره‌باغی برپا شده. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده آقای سرکوهی؟
این نمایشگاه در گالری گلستان برپا شده. 10 مجسمه هست از آثار رضا قره‌باغی که برنز، پلی‌استر و آهن هستند. المان‌هایی که به اصطلاح این نمایشنامه‌ها بیان می‌کنن یا خلق شده اند، المان‌هایی هستند برگرفته شده از خوزستان مثل زن، ماهی و گاومیش. این نمایشگاه تا 29 آبان ماه هم ادامه دارد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان. تا فردا، خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، در بخش اول از صفحه‌های اول روزنامه براتون گفتیم. در این بخش از صفحه‌های داخلی روزنامه براتون میگیم. شهرام، روز گذشته اسماعیل احمدی مقدم اظهارات تازه‌ای درباره رویدادهای سال 88 و نقش سعید مرتضوی در کشته شدن شماری از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک بیان کرد. بازتاب صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی در روزنامه‌های امروز چطور بوده؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا دست کم در شمار روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان میانه رو هستند، سخنان آقای اسماعیل احمدی مقدم رو برجسته کردند، اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تند رو دست کم در صفحه 1 یا در نیمچه‌های بالا به اون اشاره‌ای نکردند. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست نوشته که فرمانده نیروی انتظامی به طور رسمی با در گفتگو با ایسنا اعلام کرده که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مسبب جنایات در بازداشتگاه کهریزک هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، بخش مربوط به عاشورای سال 88 رو از قول آقای اسماعیل احمدی مقدم منتشر کرده و روزنامه اعتماد اما نگاه متفاوتی داشته و نوشته که این اظهارات آقای احمدی مقدم بیشتر یک نوع دفاع از عملکردش در نیروی انتظامی طی 8 سال گذشته است، اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که در هیچ کدوم از سخنان آقای احمدی مقدم پاسخ روشنی به خطاها و مجازات خطاکاران در نیروی انتظامی داده نشده.
روزنامه شرق از توافق مجلس و دولت برای تبدیل یارانه نقدی به بن کالا یا همون کوپن خبر داده. این طرح چه زمانی و چطور قراره که اجرا بشه؟
اونطوری که روزنامه شرق از قول غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نوشته، قرار است از ابتدای سال 93 این توافق دولت و مجلس در قانون بودجه سال 93 لحاظ و اجرا بشه. ایشون گفته که دولت و مجلس به توافق رسیدن که به جای پرداخت یارانه نقدی اون رو با بن کالا یا یارانه غیر نقدی معاوضه بکنن، چرا که به گفته ایشون اقتصاد ایران دیگه توان تزریق پول نقد رو نداره.
اما روزنامه‌های کیهان و جوان از هشدار شماری از نمایندگان مجلس به کشورهای 5 علاوه 1 خبر دادن، جزئیات این هشدار چیه؟
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت خارجه دولت آقای روحانی پیشنهاد کردند که در صورتی که در دور سوم مذاکرات هسته‌ای که قرار است ظرف یکی دو روز آینده در ژنو برگزار بشه، اگر کشورهای 5 به علاوه یک همچنان خواسته های حد اکثری خودشون رو بیان کردن، جمهوری اسلامی باید میز مذاکرات رو ترک بکنه. در این حال این روزنامه از قول برخی از نمایندگان مجلس از جمله منصور حقیقت‌پور نوشته که سایت‌های هسته‌ای فردو و عراق جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی هستند. اما روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان فردای ژنو نوشته که بازی برد برد در نظر کشورهای 5 به علاوه 1 این هست که غنی‌سازی در ایران به طور کامل متوقف بشه و این روزنامه نوشته که همین نکته باعث میشه که این مذاکرات با شکست مواجه بشه.
و روزنامه ایران هم از هشدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بولتن‌سازان خبر داده. منظور ارگان مطبوعاتی دولت از بولتن‌سازان چه کسانی هستند شهرام؟
روزنامه ایران این خبر رو به نقل از عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده و ایشون گفته که در روزهای اخیر برخی از خبرگزاری ها اخباری رو منتشر کردن که کتاب هایی که هنوز منتشر نشده و در وزارت ارشاد در حال بررسی هست تکه هایی از اون رو برداشتن، بل علیه برخی از ناشران از جمله نشر چشمه این متن رو منتشر کردن که ایشون گفته چنانچه ما برسیم به اینکه این از کانال وزارت ارشاد بوده به شدت با اونها برخورد خواهیم کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا خدا نگهدار.
متشکرم.
و رسیدیم به ساعت خوش موسیقی. مثل هر روز همراه میشیم با بردیا افشین که امروز از موسیقی بریتانیا در هفته که گذشت برامون میگه.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا. دوشنبه اولین روز کاری هفته تو این کشوره و همه چیز تازش تو این روز به بازار میاد. محصولات صنعت موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستن و من تو این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو میکنم تا براتون از این بین چند تایی رو انتخاب کنم که با هم گوش بدیم. امروز با اثری تازه از یک هنرمند نه چندان سرشناس اما مستعد کانادایی شروع میکنم، با آهنگی از لیندی اورتگا. این آهنگی به اسم سخت مثل این از لیندی اورتگا از جدیدترین آلبومش، آلبومی به اسم ستاره حلبی. لیندی اورتگا متولد تورنتو در کاناداست و بیشتر از 10 ساله که تو عرصه موسیقی مستقل این شهر فعاله، اما با آلبوم قبلیش بود به اسم سیگارها و ایستگاه‌های کامیون که تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه، آلبومی که پارسال منتشر شد و حالا به خاطر همون آلبوم او نامزد دریافت جایزه پولاریسه. جایزه پولاریس جایزه پر ارزشه که هر ساله به بهترین آلبوم کانادایی از نظر ارزش‌های هنری داده میشه، فارغ از سبک یا مقدار فروش آلبوم. این یکی هم آهنگی از یک گروه نه چندان سرشناس و مستقل، آهنگی به اسم اوه از گروه یولا تنگو، گروهی آمریکایی از نیوجرسی در شمال غرب این کشور. گروهی که نزدیک به 3 دهه است فعال، خیلی از نظر تجاری موفق نبوده، اما معروف به اینه که این گروه گروهی ایدئال برای منتقدین سختگیر هنریه. و البته یولا تنگو گروهی از هواداران مخصوص به خودش رو هم داره. این آهنگ به اسم گیج و منگ از جیک باگ از پدیده های یکی دو سال اخیر موسیقی. جیک باگ آهنگساز، خواننده و نوازنده 19 ساله که از شهر ناتینگام در کشور انگلیس میاد. او پارسال با اولین آلبومش توجه های زیادی رو به خودش جلب کرد، جایزه بهترین چهره سال رو از مجله معتبر موسیقی کیو گرفت. با این حال این پسر جوان دوست داره اشتهار زندگی معمولیش رو ازش نگیره. حالا جیک باگ دومین آلبومش رو هم به بازار داده و باز هم موسیقیش به وضوح تحت تأثیر موسیقی بزرگانی مثل جانی کش، نیل یانگ و نیک دریکه. این تک آهنگی تازه از گروه تگزاس، آهنگی به اسم چشمانت رو خشک کن. شاید اسم این گروه یادآور ایالتی تو آمریکا باشه، اما تگزاس گروهیه که از گلاسگو از کشور اسکاتلند میاد، گروهی که تو دهه 80 میلادی شکل گرفته و تو دهه 90 نسبتاً موفق بود. با این حال این گروه 8 سالی بود که فعالیتش رو ترک کرده بود تا اینکه امسال آلبومی تازه رو به اسم مکالمه منتشر کرد و استقبال از این آلبوم خیلی گرم بوده، جوری که زمانی در تابستون امسال این آلبوم دومین آلبوم پرفروش هفته تو بین آلبوم‌های مستقل بود. حالا گروه تگزاس به نظر میاد که دست از کار نکشیده و بعد از انتشار آلبوم کانورسیشن یا مکالمه اثری جدید رو به بازار داده. همین تک آهنگ رو بهش گوش میده. در آخر به یک دوخونی از دو چهره مطرح موسیقی پاپ گوش میدیم، کاری از دو خواننده و آهنگساز انگلیسی، کاری از رابی ویلیامز و لیلی آلن. البته این آهنگ بازسازی یک آهنگ قدیمیه، آهنگی به اسم رویای کوچک رو در خواب ببین، آهنگی که اصالتاً 82 سال پیش ساخته شده بود. بازسازی این آهنگ تو جدیدترین آلبوم رابی ویلیامز وجود داره، آلبومی به اسم از هر دو طرف تاپ بخور، آلبومی که دیروز به بازار اومده. شاید خیلی ها بدونن رابی ویلیامز 39 ساله تو دهه 90 میلادی با گروه پسرانه پاپ تیک دت معروف شده بود، ولی حالا دهمین آلبوم تکی خودش رو منتشر کرده. ما با هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم رویای کوچکی رو در خواب ببین، از رابی ویلیامز به همراهی لیلی آلن. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.